در صبحانه با خبر امروز. یک روز به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بیم و امیدهای سیاستمداران ایرانی درباره آینده برجام و تحریم‌ها. محرومیت ایران از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل بدهی. تهران میگوید تحریم‌های بانکی مانع پرداخت حق عضویت شده. ادامه جنجال‌ها بر سر انتخاب واکسن کرونا وارداتی به ایران. مدیر کنترل بیماری‌های آمریکا میگوید وعده بایدن برای واکسینه کردن 100 میلیون نفر در 100 روز واقع‌بینانه است. و تمدید بازداشت منتقد کرملین برای دست کم 30 روز. ناوالنی خواستار حضور طرفدارانش در خیابان‌ها شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 30 دی ماه. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. یک روز مانده به پایان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، اختلاف نظر سیاستمداران و تصمیم سازان ایرانی بر سر آینده برجام، تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور بیش از هر زمانی نمایان شده. از یک سو دولت حسن روحانی و همفکرانش ورود جو بایدن به کاخ سفید و وعده‌های او برای بازگشت به برجام را به خصوص با توجه به انتخاب‌هایش برای پست‌های ارشد وزارت خارجه به فال نیک گرفتند. از سوی دیگر اصولگرایان و جناح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز بدگمانی و بی‌اعتمادی به تغییرات در کاخ سفید استراتژی‌های دیگری را دنبال می‌کنند. رزمایش‌های موشکی و دریایی سپاه پاسداران در روزهای اخیر و حرکت سازمان انرژی اتمی این کشور به سمت تولید اورانیوم فلزی را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد. در همین حال بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگر با اتهام جاسوسی هم از دیگر شیوه های سپاه برای افزایش قدرت چانه‌زنی ارزیابی شده. اما اجرایی نشدن کانال مالی اینستکس هم که قرار بود بخشی از فشار اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا را جبران کند، مزید بر علت شده تا به بدگمانی اصولگرایان دامن بزند و مقام‌های دولت حسن روحانی را هم به گله و شکایت از به گفته آنها بدعهدی اروپایی‌ها وادارد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیدی.
پس از نزدیک به 2.5 سال تنش بر سر برجام، حالا همه منتظر تصمیم دولت تازه آمریکا هستند. با نگاهی به ترکیب تیم دستگاه دیپلماسی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، به نظر می رسد بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران در مرکز راهبرد سیاست خارجی جو بایدن قرار دارد.
این تیم برخی از تعیین کننده ترین دستاوردهای امنیت ملی و دیپلماتیک سالهای اخیر را که در طول دهه ها تجربه همکاری با همپیمانانمان امکان پذیر شده به دست آورده است. به معنای واقعی کلمه امنیت آمریکا را تضمین می‌کنیم.
آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی آقای بایدن به عنوان وزیر خارجه که از موافقان برجام است، گفته بود که اگر ایران به تعهدات برجامیش بازگردد، واشنگتن هم توافقی طولانه‌تر و البته محکم‌تر با تهران خواهد بست. آقای بلینکن در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معاون وزیر خارجه وقت بود و در مذاکره‌های هسته‌ای با ایران شرکت داشت. پس از خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، آقای بلینکن این اقدام را باعث بروز تنش‌های جاری در برجام دانسته بود. با این حال، آنتونی بلینکن تأکید کرده که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، این کشور در کنار همپیمانان خود توانایی بیشتری برای مقابله با اقدام‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران خواهد داشت. برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک ایران و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی بارها مورد انتقاد آمریکا، اروپا و کشورهای عرب منطقه قرار گرفته است. وندی شرمن که رسانه‌ها او را معمار توافق هسته‌ای با ایران می‌خوانند، گزینه پیشنهادی برای تصدی معاونت وزارت خارجه آمریکا است. خانم شرمن یدی طولا در دیپلماسی و مذاکره‌های پی در پی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دارد. اما در ایران رویکرد یک دستی نسبت به آمریکا و موضوع برجام وجود ندارد. در روزهای اخیر وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی مصاحبه‌های هدفمند در رابطه با برجام را با مقام‌های نزدیک به آیت الله خامنه ای منتشر کرده است.
این مواردی که از ما خواسته شد،
تازه‌ترین آن اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است که اختلاف اتمی آمریکا با ایران را تنها بهانه دانسته و چالش اصلی واشنگتن را شیوه حکمرانی ایران و اصل ولایت فقیه خوانده است.
این روزها در واقع پایان یک دولت نیست، ما شاهد شکست یک سیاست هستیم، سیاست فشار حد اکثری.
اما از سوی دیگر مقام‌های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته هاست که چشم انتظار بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای‌اند. این گروه که از سوی اصولگرایان مسئول وضعیت بد اقتصادی این کشور و عدم کارکرد توافق هسته‌ای شناخته می‌شوند، پیوستن واشنگتن به برجام را زمینه‌ساز لغو تحریم‌هایی می‌دانند که دو سال و نیم است به منظور فشار حداکثری بر اقتصاد ایران توسط آمریکا اعمال شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در گفتگو با روزنامه همدلی جو بایدن را فردی زیرک، دیپلماتی کارکشته و نخبه سیاسی خوانده، حدود دو ماه پیش هم گفته بود که لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات زمان بر نیست و جو بایدن می‌تواند با 3 فرمان اجرایی تحریم‌ها را لغو کند. دولت ایران انتظار دارد که آقای بایدن کمی پس از آغاز به کار خود فرمان‌های اجرایی آقای ترامپ علیه ایران و به خصوص کنارگیری از برجام را لغو کند. دولت حسن روحانی که یک بار موفق به دستیابی به توافق با یک رئیس جمهوری دموکرات شده، حالا امیدوار است که به همان ترتیب اختلافاتش را با آمریکا حل و فصل کند. با این حال تهران نگران است که حتی در صورت لغو تحریم‌های هسته‌ای، سایر تحریم‌های مرتبط با سیاست فشار حداکثری دولت آقای ترامپ همچنان باقی بماند، از جمله در قبال نظام بانکی و داد و ستد مالی ایران که تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارد. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل اما توپ را به زمین واشنگتن انداخته و گفته پیچیدگی احتمالی روند لغو تحریم‌ها مشکلی است که خود آمریکایی‌ها باید حل کنند. در هفته‌های اخیر تنش بین اروپا و ایران هم بر سر برجام بالا گرفته. هر دو طرف یکدیگر را به عمل نکردن به تعهدات برجامیشان متهم میکنند. ایران میگوید اروپا وعده کمک به دور زدن تحریم‌های واشنگتن را با راه اندازی سازوکار مالی اینستکس داده بود که عملی نشد. بانک مرکزی ایران با تاکید بر هدف از طراحی کانال اینستکس برای نجات برجام، آنچرا که عدم شجاعت کشورهای اروپایی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل در برابر آمریکا خوانده، دلیل ناموفق بودن این کانال دانسته. از سوی دیگر اعضای اروپایی برجام هم تهران را به دلیل سرباز زدن از اجرای تعهداتش در این توافق سرزنش می‌کنند. روز یکشنبه یکی از مقام‌های وزارت خارجه آلمان در گفتگو با نشریه اشپیگل جمهوری اسلامی را مسئول عملکرد ناموفق اینستکس دانسته بود. مقامات ایران بارها گفتند که مهمترین انتظارشان از راه اندازی این کانال مالی تسهیل فروش نفت بوده. این در حالی است که آمریکا هشدار داده بود که کانال اینستکس نباید کالاهای تحریمی از جمله نفت را در بر بگیرد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، تنش‌های نظامی هم در منطقه بالا گرفته. سپاه پاسداران در روزهای گذشته دست به برگزاری یک رزمایش چند روزه زد. مانور نظامی که هدف از آن به نمایش درآوردن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. اقدامی که بار دیگر باعث به پرواز درآمدن بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا بر فراز خلیج فارس شد. فردا دولتی تازه کنترل کاخ سفید را در دست می‌گیرد. آغاز به کار دولت جو بایدن شاید پایان بخشی از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه ایران را به دنبال داشته باشد. اما یافتن راهکاری دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، به ویژه بر سر برنامه موشکی و نفوذ منطقه ایران، به این سرعت امکان پذیر نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگوی اعلام کرده که چالش آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر شیوه حکمرانی ایران و اصل ولایت فقیه هست. آیا میشه اینگونه برداشت کرد از حرفهای ایشون که با نزدیک شدن به جابجایی قدرت در آمریکا، جمهوری اسلامی این نکته رو هم در نظر داره که مذاکرات احتمالی فقط بر سر برنامه اتمی نخواهد بود؟
با سلام، اجازه بدید که از یک زاویه وسیع‌تر نگاه بکنیم. آمریکا در حال تغییر هست، چه در داخل چه در نظام بین المللی. این تغییر در یک جابجایی درش دیده میشه و اون این استش که اقتصاد قبل از سیاست و سیاست قبل از استراتژی، در حالی که در ایران نگاه تا به حال فقط روی استراتژی و اون هم یک نقطه انرژی هسته‌ای بود یا سیاست اتمی بود. دوران پساکرونایی این نظم رو داره به هم میزنه و آقای صالحی به نوعی زیرکانه داره این رو بروز میده که میدونه که این مذاکره فقط بر سر مسائل اتمی نخواهد بود و این رو شما در حرفای زمامداران اروپایی هم میبینید، اولویت ها رو به سرعت داره تغییر میکنه. ایران سعی کرد مثلا یک دوره با اروپایی ها از طریق کانال اینستکس این رو مشروط بکنه به فروش نفت، ولی آمریکا جلوش رو گرفت. ولی حالا که دارن مذاکره اگر صورت بگیره دیگه مسئله فقط نفت و آمریکا و نمیدونم اروپا و رابطه بر سر برجام نخواهد بود، بلکه سایر مسائل. و در سایر مسائل، مسائل مثلا منطقه ایران و غیره، اون موقع است که خود به خود مسائل سیاست داخلی ایران هم مطرح میشه. ولی خب مذاکره هیچ وقت مستقیم به ایران نخواهد بود، نخواهد گفت که شما نظام ولایت فقیه رو عوض کنید. از ایران خواهند خواست که با نظام بین المللی سر سازش داشته باشن و در چارچوب خواستای بین المللی عمل بکنن.
آقای روشندل، هر دو طرف چه آمریکا و چه ایران به خصوص در این یکی دو ماه اخیر برخی تحرکات نظامی داشتن در منطقه، آرایش نظامیشون رو تقویت کردن و یا دست به مانور زدن. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به پرواز بمب افکن‌های آمریکا بر خلیج فارس واکنش نشون داده و گفته که این مسئله ارزش عملیاتی نداشته. به طور کلی این تحرکات نظامی دو طرف آیا بعد از جابجایی دولت در آمریکا هم به نظرتون ادامه خواهد داشت؟
ببینید، به نظر من بمب افکنای آمریکا یک نماد ابزار نظامی است که در کنار فشارهای اقتصادی و فشارهای سیاسی عمل میکنه. این عملیات توسط پنتاگون معمولا طراحی میشه، زیر نظر رئیس جمهور اجرا میشه. بعید به نظر میرسه که با آمدن آقای جو بایدن این عملیات متوقف بشه، برای اینکه هدف اون امنیت منطقه و حمایت از متحدین آمریکا در منطقه است. به فرض اینکه مذاکره در بعد اتمی با ایران شروع بشه، دلیلی نداره که این پروازها یک دفعه متوقف بشه و یا اینکه اصلا کنترل امنیتی منطقه از دست بره. این ماجرا احتمالاً ابعاد کمتری پیدا خواهد کرد، ولی این آمادگی همیشه وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، چه در بعد دریایی چه در بعد هوایی. و به طور کلی هدف آمریکا این استش که مدیریت بکنه مسائل روبه تحول منطقه رو. نمایش قدرت نظامی یکی از این ابزارها هست، میتونه که بر صورت واکنشی باشه به اینکه مذاکرات چقدر پیش میره و تا چقدر ایران حاضر میشه در ابعاد تحرکات منطقه‌ای، مسائل موشکی و تهدیدهایی که کشورهای منطقه در قبال ایران حس میکنن امتیاز بده و عقب نشینی بکنه و بخواد همگام با خواستای نظام بین‌المللی حرکت بکنه. ولی به طور یقین حالا این دفعه ممکن استش که بگن که ارزش عملیاتی نداشته، شاید به دلیل اینه که خیلی دورتر از منطقه پرواز کردن، بالا سر خلیج فارس نرفتن و اونا دوست دارن که دائما خلیج فارس بالا سرش شلوغ باشه. ولی واقعیت این ابعاد وسیع داره و سر جای خودش هست، ممتاز ممکنه دامنه کمتری پیدا کنه.
ممنونم آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش.
شبکه NBC گزارش داده که عماد شرقی مدیر ارشد هلدینگ سراوا که روز 25 دی ماه خبر بازداشت او هنگام خروج غیرقانونی از کشور منتشر شد، یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. و گفتگو در این رابطه همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین. آقای مهرابی، چه ابعادی داره پرونده آقای شرقی و چه ابهاماتی مطرح است؟
درباره بازداشت آقای شرقی ابهاماتی مطرح است و به نوعی به نظر میرسه که نهادهای امنیتی دوست داشتن که خودشون این پرونده رو دوباره مطرح بکنن، چون به گفته خانواده آقای شرقی او از 6 هفته پیش ناپدید شده، اما خبر بازداشت او در حین خروج از ایران در چند روز گذشته منتشر شده و عملا در این مدت یک سری اتفاقات افتاده. از سوی دیگه به هر حال این که فردی که در مرخصی زندان به سر میبره یا با وثیقه آزاد شده در زمان خروج از کشور به نوعی بازداشت بشه معمولا کمتر سابقه داشته، به خصوص درباره زندانیان دوتابعیتی، چون معمولا وقتی که زندانی دوتابعیتی بهش مرخصی داده میشه و اون مرخصی حالا به نوعی بدون دستبند الکترونیک یا تدابیر دیگه است، به نظر میرسه که نهادهای امنیتی خیلی مخالفتی با خروج او از کشور ندارن و این قضیه در مورد برخی از شهروندان دوتابعیتی رخ داده. اما اینکه یک شهروندی به هر حال آزاد میشه در حال مرخصی یا با وثیقه و بعد در زمان خروج از کشور بازداشت میشه، به نظر میرسه که یک سری اهداف سیاسی یا اهداف رسانه‌ای هم پشت سر این موضوع وجود داره و به هر حال نهادهای امنیتی میخوان این پرونده رو دوباره مطرح کنن، چون که موضوع بازداشت آقای شرقی جدید نیست و مربوط به سال 97 هست، اما همین موضوع دوباره این پرونده او را مطرح کرده.
آقای مهرابی، آیا باید این بازداشت رو هم در کنار پرونده‌های دیگر دوتابعیتی‌ها گذاشت یا اینکه جنبه‌های دیگری رو هم شامل میشه؟
شکل بازداشت رو باید در کنار پرونده زندانیان دوتابعیتی گذاشت، چون هم اتهاماتی که مطرح شده مربوط به اتهامات جاسوسی یا موضوعات مشابه هست که خیلی به حوزه کاری آقای شرقی ارتباطی نداره که به هر حال مربوط به هولدینگ سرواوا بوده و قبلا هم مباحثی که به هر حال نهادهای امنیتی درباره پرونده مطرح کرده بودن مربوط به همکاری با آقای نمازی، آقای سیامک نمازی بود و اصل موضوع جاسوسی یا اتهامات مشابه هم که درباره شهروندان دوتابعیتی مطرح میشه به هر حال موضوع را مربوط به پروژه‌هایی میکنه که نهادهای امنیتی برای این شهروندان تعیین میکنن، چون اگر به هر حال موضوعات اقتصادی باشه یا رقابت‌های اقتصادی که درباره این افراد دخیل در پروژه‌های بزرگ اقتصادی سابقه داره معمولا اتهامات دیگری و به شکل دیگری مطرح میشه. سال 98 هم البته سعید رحمانی بنیانگذار سرواوا از کشور خارج شده بود و گفته شده بود که به دلیل فشارهایی که بر او بوده این اقدام را انجام داده و بعد از اون مدیریت این هلدینگ تغییر کرد.
بله. آقای مهرابی، مسئله درآمدزایی از گروگانگیری دوتابعیتی ها در جمهوری اسلامی، آیا این گونه اقدامات داره به نوعی رسمیت پیدا میکنه و وارد بودجه کشور میشه؟ بازداشت دوتابعیتی ها و تقاضای بخشی پول برای آزادی اونها.
به حال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از شهروندان دوتابعیتی در چانه زنی با غرب استفاده میکنن، چه برای آزادی افرادی که به دلیل تحریم ها بازداشت شدن و چه به تعبیری برای گرفتن بدهی ها یا درآمدزایی. قبلا هم برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله علیرضا زاکانی این موضوع رو با افتخار بیان کرده بودند و گفته بودند که مذاکراتی که در کنار مذاکرات برجام انجام شده و توسط نهادهای امنیتی بوده موفق تر از این مذاکرات بوده. اما در بودجه سال 1400 20,000 میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه شده و در واقع کمیسیون تلفیق مجلس این درآمد رو اضافه کرده و گفته شده که بابت دعاوی بین المللی وزارت دفاع هست. به جزئیات این دعاوی اشاره نشده، اما یکی از مهمترین دعاوی که قبلا خود وزارت دفاع هم درباره اون بیانیه داده بود مربوط به آزادی نازنین زاغری در ازای پس گرفتن بدهی 400 میلیون پوندی ایران از بریتانیا هست که بابت قراردادهای تسلیحاتی زمان شاه بوده و الان به نظر میرسه که عملا به صورت رسمی هم موضوع مبادلات مالی با بازداشت شهروندان دوتابعیتی در بودجه هم مطرح هست و چیزی نیست که بخواد پنهان بشه.
ممنونم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. وزارت خارجه ایران محدودیت و نگرانی ناشی از تحریم‌های بانکی را دلیل عدم پرداخت حق عضویت در سازمان ملل متحد دانست. پیشتر دبیر کل این نهاد بین‌المللی با اعلام بدهی 16 میلیون دلاری ایران خواستار تعلیق حق رأی این کشور در مجمع عمومی شده بود. ایران اما میگوید خواستار معرفی بانک‌های غیر آمریکایی از سوی سازمان ملل یا تضمین مسدود نشدن وجوه پرداختی خود شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، محلی برای گرد همایی سیاستمداران جهان با هدف اولیه‌ی پیشگیری از جنگ، یادآوری پایبندی به حقوق اساسی بشر و حفظ و برقراری عدالت. پایه‌گذاری شده در سال 1945 با امضای اعضا در پایه این سند، منشور سازمان ملل متحد. منشوری که ایران هم در سال 1333 با امضای آن به عضویت سازمان ملل درآمد. تا این ساختمان و به خصوص صحن اصلیش محلی پر رفت و آمد برای سیاستمداران ایرانی باشد، از محمد مصدق تا محمد علی رجایی، محمد خاتمی،
آقای رئیس، خانم ها و آقایان،
محمود احمدی نژاد و حسن روحانی. وزارت خارجه ایران به خصوص در یک دهه اخیر با انتخاب شیوه دیپلماسی فعال در تلاش بوده حضور پررنگی در این نهاد بین المللی داشته باشد. هفته گذشته اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با اتکا به ماده 19 همین منشور در نامه‌ای به ولکان بوسکر، رئیس 75 مجمع عمومی این سازمان، اعلام کرد ایران و 9 کشور دیگر به دلیل بدهی معوقه باید از حق رأی در مجمع عمومی محروم شوند. بدهی ایران به سازمان ملل بیشتر از 16 میلیون دلار و بابت حق عضویت اعلام شده. بر اساس ماده 19 منشور، هر کشوری که بیش از 2 سال حق عضویتش را پرداخت نکند از حق رأی در مجمع عمومی محروم خواهد شد. این در حالی است که در اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب مبلغ 16 میلیون و 279 هزار دلار برای حق عضویت سال 1399 دیده می‌شود. این مبلغ در سند مربوط به سال 1397 هم نزدیک 20 میلیون دلار تصویب شده. مقامات ایران اما می‌گویند تحریم‌های مالی آمریکا مانع پرداخت این مبلغ به سازمان ملل شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته به خاطر مسدود شدن کانال‌های مالی از مدت‌ها پیش با سازمان ملل در خصوص این بدهی‌ها مشغول مذاکره بودند. جمهوری اسلامی اصرار دارد که سازمان ملل از بانک آمریکایی به منظور انتقال حق عضویت ایران استفاده نکند و یا دست کم امنیت مسیر انتقال وجه را تضمین کند. در ماده 19 منشور سازمان ملل متحد آمده که اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که قصور در پرداخت بدهی ناشی از شرایطی خارج از اختیار عضو مورد نظر بوده است، همچنان حق رأی او را محفوظ نگاه خواهند داشت. به نظر می رسد که مقامات ایران با بهانه قرار دادن عدم اطمینان به بانک‌های آمریکایی به دنبال استفاده از همین شرط هستند. آقای خطیب‌زاده گفته که ایران پیشنهاد پرداخت بدهی از طریق منابع مسدود شده در کره جنوبی را به سازمان ملل ارائه کرده، هرچند همچنان بر عدم استفاده از بانک‌های آمریکایی پافشاری می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، جمهوری اسلامی به دلیل بدهی مالی به طور موقت از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، پیش از پرداختن به این مورد ایران، نخست بد نیست که بپردازیم به چگونگی تأمین مالی سازمان ملل متحد و نقشی که کشورهای عضو در این زمینه ایفا می‌کنند.
بله، ببینید، سازمان ملل متحد در واقع دو تا بودجه داره، یکی بودجه عادی هست و دوم بودجه مربوط به عملیات حفظ صلح. بودجه عادی از طریق حق عضویت اجباری اعضای سازمان ملل تأمین مالی میشه که عمدتاً برای هزینه‌های پرسنل و اداری به مصرف میرسه. در مورد بودجه مربوط به عملیات حفظ صلح هم مشارکت‌های اجباری اعضا وجود داره بر اساس تصمیم‌هایی که گرفته میشه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل. بودجه عادی سازمان ملل متحد برای امسال سال 2021 $3,208,000,000 در نظر گرفته شده که بین کشورها پخش میشه بر حسب ملاک‌های اقتصادی، به خصوص تولید ناخالص داخلی اونها. حدود 22% این بودجه رو ایالات متحده آمریکا تأمین میکنه. بر پایه فصل 4 منشور ملل متحد ماده 19، وقتی بدهی یک کشور به سازمان ملل متحد برابر یا بیشتر باشه از 2 حق عضویتش، این کشور دیگه نمیتونه در رأی گیری شرکت بکنه. البته ماده 19 اضافه میکنه که اگر عدم پرداخت حق عضویت خارج از اراده کشور بدهکار اتفاق افتاده باشه، این کشور میتونه در رأی گیری شرکت بکنه.
خب چه دلایلی باعث شده که ایران نتونه حق عضویت سالانه خودش رو پرداخت کنه؟
تصویب‌نامه هیئت وزیران جمهوری اسلامی به تاریخ 21 آبان ماه سال 99 امسال به وزارت خارجه جمهوری اسلامی اجازه میده سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی رو بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال جاری پرداخت بکنه و برای سازمان ملل متحد که مورد توجه ماست $16,279,000 در نظر گرفته شده. منتها از قرار معلوم این مبلغ به سازمان ملل پرداخت نشده و در نتیجه ایران بر پایه ماده 19 منشور ملل متحد قاعدتاً باید از حق رأی محروم بشه. منتها سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه میگه که دلیل این عدم پرداخت مسدود بودن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکاست و اضافه میکنه که دولت جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش سرگرم مذاکره بوده با سازمان ملل برای پیدا کردن یک کانال امن و حتی استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی هم در این مذاکرات با سازمان ملل مطرح شده. از قرار معلوم دبیر کل سازمان ملل متحد این دلایل رو کافی ندانسته، وگرنه پیشنهاد نمی‌کرد ایران از حق رأی محروم بشه.
خب آقای خاوند، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای ناتوان از پرداخت حق عضویت به سازمان ملل متحد چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای موقعیت بین المللی کشور؟
ببینید، اینکه اسم ایران در کنار کشورهایی مثل سومالی و زیمبابوه و کنگو در رده بدحساب ها قرار بگیره طبعا افتخارآمیز نیست، اونم برای کشوری که جزء بنیادگذاران سازمان ملل متحد بوده و نمایندش پیش از انقلاب یک بار رئیس شورای امنیت بوده، یک بار رئیس اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد. به هر حال این نشانه دیگری هست از انزوای ایران در صحنه بین‌المللی.
بله، بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
خب همونطور که اشاره شد، جمهوری اسلامی به دلیل بدهی مالی به طور موقت از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده. مسئله‌ای که در فضای مجازی هم واکنش‌های برخی کاربران رو به همراه داشته. هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
عدم پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد و سلب حق رأی ایران در مجمع عمومی این سازمان موجب شده که شمار زیادی از کاربران انتقادهایی را علیه دولت حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی مطرح کنند. به گفته این کاربران، دولت روحانی که در ابتدا با شعار بازگرداندن اعتبار و عزت به گذرنامه ایرانی به قدرت رسیده بود، در نهایت عمل کردی در جهت مخالف این وعده ها داشت. کاربری نوشته که ایران به خاطر نپرداختن حق عضویت در سازمان ملل حق رأی خودشو در مجمع عمومی از دست داد. ما قرار بود با زبان بلدها فاتح قلوب کشورهای دنیا باشیم، ولی الان زبان ما رو هم بستن. البته تنها نیستیم، کنگو، کمر، سومالی، زیمبابوه و ساو توما هم حق رأی ندارن. غلامرضا خلیلی نیا نوشته که این دولت و این رئیس جمهوری دیگر جایی برای عزت یک ملت باقی نگذاشتند. به خاطر عدم پرداخت حق عضویت ایران رأی خودش رو از دست داد. و کاربر دیگری هم از دیدگاه دیگری به این موضوع پرداخته، نوشته که خبر وسوسه کننده موجب شد که بر روی این خبر کلیک کنم در اینترنت، با این امید که حق رأی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض آشکار حقوق بشر سلب شده باشد. اما اینطور نبود. در سازمان ملل هم دغدغه پول است و نه حقوق بشر. کاربر دیگری به نام حسن رسولی نوشته که پس از قطار خیانت‌ها و بی‌لیاقتی‌ها چشممان به این آخری هم روشن شد، اون از برجام، امضاهای 2030 و دنباله‌هایش، کلاه گشاد بورس بر سر خلق الله، ارزش پول و پاسپورت و حالا هم حق رأی مجمع عمومی سازمان ملل. کاربر دیگری به نام علی نوشته که با برجام و دولت اصلاحات قرار بود تمامی تحریم ها برداشته بشه، تحریم ها که برداشته نشد، هیچ حق رأی هم در مجمع عمومی سازمان ملل از دست رفت. و کاربر دیگری نوشته که در مملکتی زندگی میکنیم که پول برای واکسن نمیدهند، اما حتی حق رأی ایران را هم برای حفظ اون پول پرداخت نمی کنند، ولی در به در به دنبال پول هستند که بدهند به حزب الله و حماس. و عبدالرضا نوشته که این رکورد را در کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت کنید که در عصر نوابق دیپلماسی و کلیدداران سیاست خارجی برای اولین بار پس از 66 سال عضویت در سازمان ملل متحد، ایران از حق عضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد. و در نهایت اسماعیل مجیدپور نوشته که ونزوئلایی شدن و کره شمالی رو فراموش کنید. ایران امروز در سطح کمر و سودان جنوبی بیشتر نیست. چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید.
با وجود گذشت حدود 10 روز از فرمان رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت ورود واکسن‌های غربی به ایران، جنجال‌ها در این زمینه ادامه دارد. در حالی که دولت ایران از ورود حدود 20 میلیون دوز واکسن طی 2 ماه آینده خبر داده، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت با ادعای علمی بودن نظر آیت الله خامنه ای نسبت به سلامت واکسن آمریکایی و نیت این کشور ابراز تردید کرده. این در حالی است که رئیس جمهوری منتخب آمریکا از برنامه‌اش برای واکسیناسیون 100 میلیون آمریکایی در 100 روز نخست دوره خود خبر داده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها به صحبت‌های جنجالی آیت الله خامنه‌ای در مورد واکسن‌های ساخت بریتانیا و آمریکا ادامه دارد. این بار محمد علی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که با علمی خواندن صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی حسن نیت آمریکا را زیر سوال برد.
هیچ بعید نیست که آمریکایی‌ها به عنوان خدمات پزشکی این واکسن‌های جلی را به ایران بفرستند تا پولی از ما بگیرند و بعداً یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. هیچ تردیدی در علمی بودن بیانات مقام معظم رهبری در این قضیه نیست. مردم ما از بس جنایت آمریکا را دیدند، دیگر هوشیار شدند و باور نمی‌کنند اینها در مقام خدمت به ایران باشند.
آیت الله خامنه ای روز 19 دی ماه ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای موحدی کرمانی در تمجید و تایید صحبت‌های آقای خامنه‌ای تنها نیست. چندی پیش سعید نمکی وزیر بهداشت و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند. بسیاری در داخل و خارج از ایران آیت الله خامنه‌ای را با توجه به ارائه نکردن هیچ گونه شواهدی متهم به سیاسی کردن خرید واکسن کرونا کرده و به او درباره به خطر انداختن جان شهروندان هشدار دادند. دو روز پیش هم مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون اشاره مستقیم تلویحا نظر آیت الله خامنه ای را رد کرد.
این واکسن ها اگرچه انواع مختلفی دارند اما همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می شوند و باید تزریق کرد.
همزمان سخنان گلایه‌آمیز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری در قم باعث واکنش رسانه‌های اصولگرا شده است.
یعنی هیچ گونه پروتکلی در قم رعایت نشد. هیچ گونه. نه در نماز جمعه که برگزار کردن رعایت شد. اصلا آخرین گزارش الان میبینی خیلی از اینا ماسک ندارن، تو همین تصویر هم هست، فقط 30% از ماسک استفاده کردن. این گزارش رسمی همکاران من هست. 30% ماسک استفاده کردن. بعد مردم تو صف ایستادن موکب و نمیدونم غذا و فلان. این یه وضعیتی که حتماً ما دچار بیماری خواهیم شد.
خبرگزاری تسنیم از رسانه‌های وابسته به سپاه آقای رئیسی را متهم به عقده‌گشایی در تقابل با مردم قم کرده و اقدامات دولت در محدود کردن تردد در شمال ایران پایتخت و تجمع مردم در وسایل نقلیه عمومی را زیر سوال برد. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری هم با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توییتر از انتقادهای آقای رئیسی تقدیر کرد. دکتر آنتونی فاوچی رئیس مرکز مقابله با بیماری‌های مصری و عفونی وعده جو بایدن رئیس جمهوری منتخب برای واکسینه کردن 100 میلیون نفر طی 100 روز اول دوره ریاست جمهوریش را واقع‌گرایانه دانست. ایالات متحده که با بیش از 400 هزار قربانی و حدود 25 میلیون بیمار بالاترین آمار در جهان را ثبت کرده، سعی دارد با افزایش سرعت واکسیناسیون این همه‌گیری را هر چه زودتر مهار کند. قرار است به زودی دو واکسن آسترازنکا و جانسون اند جانسون برای اخذ مجوزهای لازم به نهادهای مربوطه در این کشور ارائه شوند. در حال حاضر به ترتیب 3 کشور اسرائیل، امارات و بحرین بیشترین گروه از جمعیت خود را واکسینه کردند. تعداد مبتلایان به کرونا در حال نزدیک شدن به 100 میلیون نفر است. ظهور انواع جدید این ویروس باعث گسترش سریع‌تر شیوع ویروس در بسیاری از کشورهای دنیا شده است. حالا بسیاری از کشورها هیچ مسافری را بدون حضور چندین روزه در قرنطینه نمیپذیرند، حتی اگر نتیجه آزمایش منفی داشته باشند. با وجود ارائه چندین نوع واکسن، جهان در نخستین روزهای سال 2021 میلادی هنوز تا شرایط عادی فاصله زیادی دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که شاید آمریکایی‌ها بخواهند واکسن‌های جعلی برای ایران بفرستند و از این طریق مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند. پیشتر همین گونه اظهار نظرها از سوی برخی در جمهوری اسلامی مطرح شده. آیا واکسن کرونا تنها داروی وارداتی از غرب هست که این گونه در موردش تشکیک صورت میگیره؟
خب البته بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای معمولاً روال بر این هست که همه در جهت توجیه این صحبت‌ها در واقع حرف‌هایی رو میزنن، ولی این حرف‌ها اینقدر نسنجیده و خارج از اون مسائل علمی بوده که حتی ایرادات و اشکالاتی هم که میگیرن بسیار ابتدایی هست و کاملاً مطروده و از نظر همه مشخص است که اینها در واقع اشکالات بسیار ابتدایی هست که ناشی از توهم و اون توهم توطئه است. اما اگر به سوال شما بخوام برگردم، واقعا شاید چی گفت اولین بار هست که به دلیل این سخنان اینا دنبال این هستند که توجیه بکنن که این مسائل پشتوانه علمی داشته و این ایرادات پشتوانه علمی داشته، در صورت که اصلا اینطوری نیست و همه میدونن که واکسن‌های بسیار مؤثر و بی‌ضرری هست و در این حال ایمنی اونها تایید شده. در موارد گذشته سال‌های قبل ممنوعیت واردات داروهای خارجی رو داشتیم، اون هم به دلیل حمایت از داروهایی که نمونه داخلی داشته، ولی هیچگاه اشکالات علمی بهش وارد نشده، چون اصلا تا حالا وارد نبوده اشکالات علمی و الان هم همینطور هست. و اگر ممنوعیتی برای واردات بوده، تنها به دلیل این بوده که نمونه ایرانیش وجود داشته و میخواستن از حمایت بکنن از تولیدات داخلی.
خب چند روز پیش برگزاری مراسم مذهبی در قم و همچنین نماز جمعه بدون ماسک و رعایت پروتکل ها چالش برانگیز شد و انتقاداتی صورت گرفت. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران به دلیل هشدار درباره تأثیر مراسم مذهبی در افزایش مرگ و میرهای ناشی از کرونا از سوی سایت تسنیم به عقده گشایی علیه قم متهم شده. وضعیت قم چگونه است به لحاظ شیوع کرونا و چرا مسئله سلامتی مردم تبدیل به چالش سیاسی شده؟
واقعیت این هست که کرونا در تجمعها این انتشار پیدا میکنه. مهم نیست که این تجمعها مسافرت افراد باشه، مجلس عروسی یا عزا باشه یا مجالس مذهبی. اما نکته ای که در قم وجود داره، قم تریبون دست مداح هاست. یعنی اون مدرسین حوزه بیشتر در خونه هاشون درآمدشون از طریق سهم امام و اون نظورات و بقیه مسائل و البته مقداری هم مسائلی هست که دولت بهشون کمک میکنه، اما مداها درآمدشون از این تجمعات هست و چون بلندگو دست اینها هست، قلدرانه در مقابل هر گونه محدودیتی وای میستن. در ابتدایی که بیماری اصلا از قم شروع شد، اگر نبودند و اگر نبود این قلدری های مداهان و جلوگیری از اجرای پروتکل ها، وضعیت ما به این شکل نبود. به علت این هست که قم یک تافته جدا بافته هست و هرگاه اصرار بر اجرای پروتکل ها میشه و هشدارها داده میشه، مداهانی که نونشون و در واقع درآمدشون از این تجمعات هست، اینها شروع میکنن به در واقع شایعاتی یا مقابله هایی که نمونش رو الان هم داریم میبینیم در سایت تسنیم. این مسئله منعکس شده، ولی واقعیت این هست که قم همیشه نقطه شروع بحران در چند مورد پیک هایی بوده که ما شاهدش بودیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
گروهی از پناهجویان ایرانی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این پناهجویان که در مواردی سالها در اقلیم کردستان حضور داشته اند، به آنچه روند تبعیض‌آمیز سازمان ملل در رسیدگی به پرونده هایشان می‌خوانند اعتراض دارند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
تجمع ده‌ها تن از پناهجویان ایرانی روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق. این پناهجویان که اکثرشان کرد ایرانی هستند میگویند هدف تجمع روز گذشتهشان ارائه خواسته هایشان به سازمان ملل متحد بوده.
ما امروز اینجا جمع شدیم واسه اینکه به یو این نشون بدیم ما هم اینجا داریم زندگی میکنیم، ما هم درخواست های خودمونو داریم که چند سال دهه 40 سال بگیم 40 ساله که خیلی از مردم ما از کردستان ایران آواره شدن تو خاک عراق، تو کردستان زندگی میکنن، ولی تا حالا هیچ کمکی های آنچنانی بهشون نشده و حتی چندین بار ترول و کشته شدن و از اینجور چیزا روی داده تو این کردستان.
برخی از این پناهجویان از شرایط سخت زندگی سخن میگویند، شرایطی که نبود کمک های بشر دوستانه آن را دشوارتر کرده است.
الان زمستون تموم شده، امروز پول نفت و ندارم هیچ گونه. من که دو تا بچه دارم چی هستش، درس میخونم ولی هیچ گونه همکاری نمیکنه مال بچه.
گروهی از این افراد چند دهه است که در اقلیم کردستان حضور دارند.
در این جمع کسانی هستند که بیش از 20 سال، یعنی بیش از 2 دهه تا 3 دهه اینجا پناهنده سیاسی هستند که یو این یک سری مسئولیتی رو بر دوش خودش گذاشته که در قبال این پناهنده های سیاسی انجام بده، مسئولیت مادی، مسئولیت معنوی، ولی تا الان که میبینیم خیلی محدود کارهای خودش رو انجام میده و بخش عظیمی از این جماعت رو اصلا به چشم نمیگیره.
پناهجویان ایرانی از آنچه تبعیض قائل شدن میان آنها و پناهجویان دیگر کشورها میخوانند گله دارند.
به مردم سوریه یا ترکیه یا هر جای دیگه که اینجا زندگی میکنن بیشتر رسیدگی میشه. اگه ما میریم میپرسیم چرا اینجوری شده، میگن اونا طرفدار بیشتری دارن تو دولت‌های اروپایی، شما کسی نیست ازتون طرفداری کنه.
نداشتن مدارک اقامتی معتبر برای گروهی از این افراد رفت آمدها و اشتغالشان را هم دشوار کرده است.
جوابمون نمیده، اقامه بهمون نمیده. ما الان اینجا میان یه شماره بهمون میده، میگه برید به این شماره زنگ بزنید.
بو او کسانی اقامه حریم کردستانیان هست.
پناهجویان ایرانی با خواندن بیانیه این در مقابل دفتر سازمان ملل متحد خواسته هایشان را مطرح کردند. بیانیه ای که توسط نماینده این پناهجویان در اختیار دفتر سازمان ملل متحد قرار گرفت.
که رفتیم اونجا بیانیه رو تقدیم کردیم، هیچ جوابی الان به ما ندادن. به ما گفتن بهتون جواب میدیم. ما هم گفتیم خب ما چند ساله میایم اینجا، دردام و مشکلاتمون رو اینجا مطرح میکنیم، میگیم، ولی شما فقط مینویسید. ما اینو قبول نداریم. ما میخوایم جواب از شما میخوایم و این آخرین باره که میایم اینجا اعتراض میکنیم. از این به بعد ما میایم اینجا تحسن میکنیم. دیگه همینو گفتیم. گفت چش بهتون جواب میدیم در اسرع وقت.
این نخستین باری نیست که پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان عراق به خاطر بلا تکلیفی و وضعیت معیشتی دست به تجمع اعتراضی میزنند. کسانی که پس از مدت ها انتظار هنوز هم چشمانداز روشن و مشخصی برای آینده خود نمی‌بینند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بازداشت الکسی نابالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، در بد و ورود به فرودگاه مسکو واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته. آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین نهاد غربی و بین‌المللی خواستار آزادی فوری آقای نابالنی شدند. الکسی نابالنی که فعلا باید دست کم 30 روز در بازداشت بماند، از هوادارانش خواسته برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، تحت نظارت ماموران پلیس. او 2 شب پیش پس از بازگشت به روسیه بازداشت و زندانی شد. در این پاسگاه پلیس او با مسخره خواندن روند رسیدگی به اتهاماتش بار دیگر به رئیس جمهوری روسیه حمله کرد.
چرا جلسه دادگاه در پاسگاه پلیس برگزار میشه؟ من بارها شاهد به سخره گرفتن عدالت بودم، اما این بار پیرمرد در پناهگاهش به اندازه ترسیده که قانون جزا رو دور انداخته. این بالاترین حد بیقانونیه.
الکسی ناوالنی 44 ساله نزدیک به 6 ماه پیش در طول پروازی در روسیه مسموم شد و خانوادهش او را برای مداوا به آلمان منتقل کردند. او ولادیمیر پوتین را متهم کرده که دستور کشتنش را داده، اما مقام‌های روسیه حرف‌های او را بی اساس دانستند. آقای ناوالنی در همه مدتی که در آلمان تحت مداوا بود از بازگشت به روسیه حرف زد و سرانجام روز یکشنبه با پروازی از برلین راهی مسکو شد. هواداران و حامیانش برای استقبال از او این چنین در فرودگاه جمع شدند، اما محل فرود هواپیمای او تغییر کرد و نیروهای امنیتی شماری از هواداران آقای ناوالنی را بازداشت کردند. اندکی بعد این منتقد سرشناس کرملین هم در فرودگاه بازداشت شد. در پی بازداشت آقای ناوالنی همسرش در جمع طرفداران او سخن گفت.
اونها به قدری از الکسی می ترسند که همه چیز رو بستند و پروازها رو متوقف کردن، تنها به خاطر اینکه مردی به وطنش برگشته. چیزی که الکسی امروز گفت این بود که نمی ترسه. منم نمی ترسم و از شما هم می خوام که نترسید.
مقام های روسیه الکسی ناوالنی را به فساد مالی متهم کردند، اتهامی که او آن را رد کرده و گفته که پرونده‌اش با انگیزه های سیاسی تشکیل شده. بازداشت او در فرودگاه پوشکین مسکو با واکنش‌های جهانی همراه بوده. در آمریکا مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور و جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این اقدام را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. آقای پومپئو در حساب توییتر خود نوشت که رهبران سیاسی که اعتماد به نفس دارند از رقبایشان نمی‌ترسند. اتحادیه اروپا، کشورهای حوزه بالتیک و مقام‌های کشورهای فرانسه، لهستان، جمهوری چک و آلمان هم به طور جداگانه بازداشت این مخالف ولادیمیر پوتین را محکوم کردند.
نمایندگان اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون و رئیس شورا به وضوح خواهان آزادی فوری آقای ناوالنی هستند. سیاسی کردن رسیدگی قضایی و بازداشت مخالفان سیاسی غیر قابل قبول و برخلاف تعهدات بین المللی روسیه است.
این اظهار نظرها از سوی کشورهای غربی با واکنش مقامهای روسیه همراه شد که آنها را به فرافکنی و تلاش برای منحرف کردن توجه شهروندانشان از مشکلات داخلی به خارج متهم کردند. یک قاضی در روسیه هم روز دوشنبه برای آقای ناوالنی قرار 30 روز بازداشت تا پیش از برگزاری دادگاه صادر کرد. بازگشت الکسی ناوالنی به روسیه حالا چالش جدیدی را برای رئیس جمهوری این کشور به وجود آورده. آقای ناوالنی در همین ابتدا از مردم خواسته برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. ادامه حبس الکسی ناوالنی هم می‌تواند روابط سرد مسکو با اتحادیه اروپا و آمریکا را تیره‌تر کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران با انجام 2 بازی به پایان رسید و تیم‌های پرسپولیس و استقلال مقابل حریفان به برتری رسیدند. مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، با بازی استقلال تراکتور شروع کنیم. چقدر فکر می‌کنی که قابل پیش‌بینی بود همچین نتیجه‌ای؟
درود مهدی جان. تراکتور با یک برنامه تاکتیکی جالب توجه و کمتر دیده شده‌ای در این تیم به میدان اومد. پاس‌های کوتاه تو زمین خودی، بستن فضا به روی بازیکنان خطرساز استقلال به نحوی که توی زمین خودش این کار انجام میداد و موفقم بود. بارها دیدیم رد و بدل میشد توپ تا لحظات آخر نیمه اول، که خب دیدیم چقدر وزش باد هم در نیمه اول به زیان تراکتور بود، به نحوی که حتی وقتی میخواستن کورنر بزنن توپ نمیستاد، مدام توپ حرکت میکرد. محاسبه اشتباه توی پاسکاری بین بازیکنان این تیم باعث شد تا دیاباته موقعیت تک به 3 رو تبدیل به گل کنه و دیگه همونجا نتیجه بازی رقم خورد. در نیمه دوم هم باز دیاباته و قائدی تونستن تعداد گل‌ها رو به عدد 3 افزایش بدن. واقعا در تمجید از این دو بازیکن که فصل قبل یکی آقای گل شد، یکی ستاره لیگ، این دوتا هم الان اگر به تیم مثلا تای جدولی ماشین سازی برن در نیم فصل دوم اون تیم میتونه مدعی کسب سهمیه هم بشه. واقعا موهبت بزرگی هستن هر دو، خصوصا دیاباته که ناماده بود الان آماده تر شده و قائدی هم که هر لحظه بوی گل و پاس گل میده.
و بازی پرسپولیس فولاد تلسم تساوی‌های پرسپولیس شکست.
خب استقلال صدر جدول رو از صنعت نفت پس گرفت. این طرف هم پرسپولیس 50 روز دوری از پیروزی بود. بازی خیلی سخت و نفسگیری بود. فولاد فقط یه گل زد اما دوبار به تیر زد. پرسپولیس هم موقعیت‌هایی داشت و در نهایت تونست بازی مهمی رو ببره. اتفاق قابل اشاره این بازی اعتراضات طولانی کنعانی زادگان بود به عنوان مدافع تیم ملی روی پنالتی که خب اشتباه بود، در این تردیدی نیست، اما چقدر اعتراض بیهوده به نفی کرد تا کریم باقری اومد به صورت فیزیکی هم رو سعی کرد آروم کنه، ما موفق نشد. یعنی این رفتارها واقعا هم به تیم ملی ما آسیب زده بارها، هم به خود پرسپولیس آسیب می‌زنه. بقیه باشگاه هم بازیکنانی که انقدر غیر حرفه‌ای رفتار میکنن به باشگاهشون آسیب میزنن و امیدواریم که کمتر و کمتر بشه این صحنه‌ها که به هیچ وجه حرفه‌ای نیست. در سطح واقعا بازی‌های گلکوچیکه توی کوچه است چنین رفتارهایی.
فکر میکنی که این حرکت پرسپولیس به سمت صدر جدول ادامه داشته باشه و شاید یه رقابت تنگ و تنگ بین استقلال پرسپولیس باشیم؟
پرسپولیس 2 بازی عقب افتاده داره، با فرض اینکه این دو تا رو ببره به 1 امتیازی استقلال در صدر جدول میرسه. طبیعتاً با توجه به اینکه تیم بسیار پرمهره‌ایه، ما جنگ قهرمانی رو مشخصاً در وهله اول بین پرسپولیس و استقلال شاهد خواهیم بود. و بعد سایر تیم‌ها مثل سپاهان، فولاد، گلگوهر، تراکتور و بقیه که سعی میکنن نزدیکتر بشن به صدر جدول، همچنین صنعت نفت آبادان.
و کوتاه در مورد استقلال، فکر میکنی که این تیم به اون ثباتی که هوادارا منتظرش بودن رسیده؟
من فکر میکنم که استقلال همچنان ستاره محور رشید مظاهری، دیاباته قائدی و بقیه، هنوز کار تاکتیکی ویژه‌ای در این تیم ندیدیم، ولی به هر حال تیمی که در صدر جدول از آرامش خاطر بیشتری نسبت به بقیه تیم‌ها برخورداره.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
باز هم رسیدیم طبق روال هر روز به بخش مروری بر مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران گزارش داده با تیتر گردش دوباره کرونا و نوشته که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده درباره دو موضوع. یکی سفر شماری از شهروندان به جنوب که ازدحام ایجاد کرده در بخشی از جزایر، و دیگری هم مراسم های مذهبی که در قم برگزار شده و در دیگر شهرها در چند روز اخیر بدون رعایت پروتکل های بهداشتی. به نوشته این روزنامه، آقای علیرضا رئیسی علاوه بر این که اشاره کرده به این موضوع که در چند روز اخیر سفرهای بسیاری انجام شده، یعنی شمار قابل توجهی از مردم سفر کردن، اما این موضوع رو تنها تهدید یا تنها نگرانی وزارت بهداشت توصیف نکرده، بلکه تأکید کرده که در بسیاری از شهرها از جمله در شهر قم مراسم های مختلف مذهبی به عنوان ایام فاطمیه برگزار شده که پروتکل های بهداشتی در اون رعایت نشده. آقای رئیسی توی جلسه قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا هم تصاویری از این مراسم های مذهبی رو پخش کرد برای مقام های کشور و خطاب به حسن روحانی گفت که اینها هیچ پروتکلی رو رعایت نمی کنند و این مراسم نه تنها ثواب نداره، بلکه اینها در حال کشتن مردم هستند و این هشدار رو به صراحت ابراز کرد. معاون کل وزارت بهداشت ایرج حریچی هم دو روز پیش تأکید کرد که مراسم مذهبی از جمله نگرانی هایی هست که وزارت بهداشت داره. او گفت که هر جایی که دور هم جمع بشن مردم که شماری از افراد، این تهدید کرونا رو افزایش میده و در گسترش اون تأثیر بسیار شدیدی داره. فرقی نمیکنه که مراسم عروسی باشه یا عزا یا مراسم مذهبی یا مراسم های تحت عنوان مراسم ملی. همزمان با این اظهارات علیرضا رئیسی و آقای حریری به عنوان معاون کل وزارت بهداشت، خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران هست متهم کرد مقام های وزارت بهداشت، از جمله به صراحت علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا رو به عقده گشایی علیه قم، و گفت که او علیه قم عقده گشایی کرده در حالی که تأثیری نداره مراسم مذهبی روی کرونا. این نگاه یا اتهامی است که خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران به مقام های وزارت بهداشت وارد کرده. روزنامه سپید نوشته که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که اگر موج چهارم کرونا در ایران آغاز بشه که در حال حاضر در چند استان روند افزایشی مشاهده میشه، در این صورت بین 8 تا 10 هزار نفر بیشتر جان خودشون رو از دست خواهند داد، بیشتر از اون تعدادی که در حال حاضر روزانه جان خودشون رو از دست میدن که بین 80 تا 100 نفر، و بر آمارهای رسمی پیشتر مقامهای وزارت بهداشت گفته بودن هر آماری ما اعلام میکنیم شما ضرب در 3 بکنید، 3 برابر میتونه باشه. روزنامه آلمان گزارشی داره درباره جنگل‌ها در آتش و نوشته که جنگل‌های بسیاری در شمال ایران به ویژه در چند روز اخیر دچار آتش سوزی شدند. روزنامه همشهری هم از جان باختن و مرگ شیده لالمی خبر داده، روزنامه نگاری که اجتماعی نویس بود، هم دبیر گروه اجتماعی روزنامه همشهری بود، هم مدت‌ها در روزنامه شهروند گزارش‌های اجتماعی می‌نوشت، خالق گزارشی یعنی خالق واژه گورخوابی هست. گزارش تکان دهنده که سال 95 در شهروند منتشر شد و بازتاب‌های بسیاری داشت. خانواده این روزنامه‌نگار اعلام کردند که او در واقع به مرگی خودخواسته به زندگی خودش پایان داده و این هم سرنوشت روزنامه‌نگاری ایران رو هم به نوعی نشون میده که روزنامه‌نگاران از همه سو تحت فشار هستند تا به ناگزیر یا در مواقعی به چنین تصمیماتی میرسن و اون رو اجرا میکنن.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سه شنبه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.